بسم الله الرحمن الرحیم. جنبش مساف تقدیم میکنند. سخنرانی استاد رائفی پور با موضوع نفوذ، 4 دی ماه 94 تهران، معراج الشهدا.
اللهم صل على فاطمه طبیبی ها و در حاضرین ها و سر المستودع فیها و عدد ما خاط به الملک. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. زده به احترام منظر شما بزرگوارم. بار دومی سال توی مکان سخنرانی دارم، بار دومی هم هست که اینجا آمدم. دفعه قبل شهدای قواس شاورده بودم به شناسایی، تعداد زیادی از تابوت‌های متحرک شهدا پشت همین پرده یک سالونی هست اونجا بود. و بعد معمولا سخنرانی میرم جایی کسی با خودم نمیبرم. اون روز شد اینجا بود، 4-5 از این بچه های دفترم گفتم اگه بخواد بیار بریم. سخنرانی من پیرامون شهدای فاطمیون افغانستان بود. ما چون با مؤسس همون افراد زیادی مرتبط هستن و تو حوزه‌های مختلفی هم کار میکنیم، پژوهش میکنیم، خیلی متنوعی افرادی در اون مومن مختلط هم. خب مسئول برنامه ما یه تماسی گرفته به برخی از این افرادی خیلی خواستن آقا ما فلانجا هستیم، ما نایب وزیر شما هستیم. یکی از اینها دختر خانومیست که شون به معنی واقعی کلمه یک تنه حجت برای تمام مدیران فرهنگی ما که اون دنیا خدا بخواد تو آتش بسوزونتشون. یعنی همینو میذاره این بغل میگه اینو نگاه کنید شما چی کردید. یعنی خانواده لادین علیکم السلام چطوری شون استاده خانواده میرن نیویورک برای تفریح، میره رایان نور، اصلا یک فضایی دیگه، یک فضا فضایی. پدرش میگه تو مایا بی آبروی مایی که تو مهمونی و پسرخالا و پسرعمه تو اینا دست نمیدید، آبروی ما رو داری میبری، شرکت نمی کنی تو مهمونی. ایشان فقط یک مورد مونده بود که پدرش راضی نمیشد، میگفت همین چادر بسرش کن. اینجا این آقای احدی ما اسمس داده بود که تو دیگه حاجتی چیزی داری من اینجا تابوت شاده چیزی بسرم. اون شاده اون طرف هم در دست مدرس مردم نرسیده بود، تابوت ها نوع نوع بود، جای خالی زیاد داشت برای نمیشتن. من تابوت های متحر نگاه کنید جای خالی دیگه ندارم، من مردم دل نمیشتن. شنم به این اسمس داده بود که از سنتون هم بنویس که پدرم را قانع کن چادر رو پوشن. و ایشون هم نوشت و من خودمون خبر نداشتم چه اتفاق رو خود میتونیم سخنانه میکردم یاد بچه ها لای تابوت ها نشسته در زنجا گوش میکرد. بعد این حالا یه عکاسی از این عکس گرفته بود و این شد یه کمپین خودش. اگه خاطرتون باشه تلویزیون هم بهش اشاره کن که شارکت که پدرم رو قانع کن چادر رو بشه. جالب اینه که فردای اون روز پدر ایشون اومده بود گفته بود تو که آدم نمیشی، همه کاری که می‌خواستی کردی، حالا این چادر هم بپوشی. اثر واقعی که ایشون 2 بابت اینکه چادر بشه جنگید آخرم از شهدا گرفت. لازم نیستش حالا آدم یه سری شنیده‌ها اینا ما برای ماها که اینقدر عینی و جلوی چشمون از این اتفاقات افتاده که من یقین باید بیدم. یکی از مسائلی که در قرآن خیلی خوب شرح و بسط داده شده و متاسفانه خیلی بد ما غافلیم. قرآن خیلی خوب شرحش داده، ما خیلی بد غافلیم. ماجرا همین بنی اسرائیل. یک ششم قرآن ما در مورد این آیه نهت فرمودیم، یک ششم قرآن در مورد این هست. از یه 1000 آیه کسی هم خودش فکر نمی کنه آخوان به چه در میخوریم مثلا آیات بنی اسرائیل تو داستان فرعون چه دخلی به ما داره. اگر این نفر کتاب قرآن رو این کتاب پویا ببینه، ذالک الکتاب لا ریب فیه ببینه، هدن للمتقین ببینه، ما هو شفا و رحمت للمؤمنین ببینه، بحثش من. اگر این نگاه اینطور نباشه، نگاه ظالمانه به قرآن باشه، بله بله یزید و ظالمین الا خسارا خسران میبرن. واقعا نگاه ما به قرآن چقدر نگاه استراتژیک و راه بردی، یعنی قرآن گفت یه بار انجام بده دیگه، میشه حرف اشتباهی باشه. کسایی که قرآن به جانشون میشینه فرق دارن با کسایی که قرآن یه تقلقلو میکنه، قلقل میکنن بیرن جلو. من یک جزئی از یک بخشی رو میخوام علی بشار بگم. قرآن یکی از کسایی که خیلی اینطور به شما میگم بهش پرداخته فرعونه. چندی مطلب نامش در قرآن رو اصلا خدا بنده متعال شما دیدید که برخی از پیامبران اصلا اسمشون رو نمیدونه. آصف ابن بخیر در ماجرای اون انتقال تخت بلقیس از یمن به اورشلیم اسمش رو یه رجل یه مردی بود که علم از کتاب داشت. چطور این همه اسم داره؟ چه داستانی؟ فکر می‌کنم حضرت موسی 106 مرتبه نامش رو تکرار شد. خیلی زیاده. بیشترین تقریبا پیامبران میشن کاربرد داره دیگه استفاده شده. حداقل به لحاظ کمی هم بخوام نگاه کنیم این داستانی هستش. ماجرای قرآن، ماجرای قرآن نقل میکنه از موسی و فرعون، جبهه خیر و شر اون تاریخ. این یک مصداقه که از توی این مصداق شما برسید به سرفصلها، اون سرفصلها در همه تاریخ دیگه. یعنی من اعتقاد دارم یک نفر داستان بنی اسرائیل رو از دست اسلام درست فهمیده بود، امکان نداشت دچار فتنه سقیفه بشه، امکان نداشت در فتنه قرآن سر نیزه کردن ها در صفه کلا سرش بره، امکان نداشت. فقط کافی بود اینو درست می‌فهمید. اینقدر هم به نظر بنده واضح و آشکاره که دیگه نمی‌شه. فرعون یک ساختار حکومتی داره، نماد استکبار. شما مثلا دیدید دیگه قرآن با عنوان مستکبر از فرعون یاد می‌کنه. یک ساختار نظامی داره که ازش خیلی ها میترسن، و فرعون و هامان و جنود هما، فرعون و هامان و چی؟ سربازاشون. همین هامان هم کن سه باری فکر کن در قرآن اسمش آمده باشه. حالا سرچ کنید توی نرمغزاره هست میاد دیگه. خیلی عجیبه که مسئولیت نظامی فرعون اسمشو میبره خدا و دیگه اسم میبره. ما چقدر پرسون قرآن میخونیم، چقدر ما چون اینجوری و دقت هم کردید آخر هر بار قرآن خوندنمونم خدا رو متعال از ما خواسته که چیکار کنیم، چی بگیم؟ به صدق الله بگیم، یعنی خدا راست بود. الان خدا منتظر بود ما بگیم راست گفت دیگه، همین چه حل شده رو بود. مثلا اینجا مثلا یک مرجع تقلیدی به سخنرانی کنه بعد که تماشا مثلا من برگرم بگم چه راست گفت، یعنی مونده بود تو بگیر فقط. نه، این تایید بر منه. اون دنیا وقتی این آیه رو میارن جلوی چش من میگم چه نمیبینم، اینا امضا سرانگشت داخلش. اینا فقط اینو همین برداشت غلط نکنی که مثلا یه قرآن نمیاد آخرش نخونی نگیم مثلا صدا را نه. به خود باید دقت بکنید. یک ساختار نظامی داره که همه ازش میترسن. یک ملع قوم داره، دقت کردیم؟ و فرعون به ملع قومش گفت. ملع قوم کنی یک سری بزرگان، هر جا فرعون میخواد یک سری تصمیمات دیکتاتورانه خودش رو به کرسی بنشونه میده اینا بگن، میده بگن به همین هم میگه انا ربکم الاعلا، من خودتون رو فراموش نکنید. اما یک شورای هستش که یک سری کارهای اینا بهش دقت کنید، وجهه مقبولیت میدن، وجهه عمومی میدن براش. این چیزی شبیه این شورای امنیتی که سازمان ملل کرده است. یک سری ساحر داره فرعون، سحره فرعون که کار اینا ایدئولوگی های فرعون هستن، یعنی برای مردم میگم خداتون همینه، همین کاهنا، این ساحران فرعون هم اینا ایدئولوگی هاشون هست. حضرت موسی وقتی با اینها میجنگه جنگ با کی شروع میکنه؟ با همینا. میره سراغ فرعون، وقتی دعوا در میگیره میگه بسم الله بیا جواب کیا رو بده؟ ساحرای منو بده. اینجاست که میشکنه فرعون. خود فرعون در مقابل ایدئولوژیستاش قرار میگیره، کسی که باش تئوریزه میکردن خیلی از مفاهیم. گفت شما رو به صلیب میکشم، درسته؟ دست و پاتون رو منخلاف قطع میکنم، دست راست و پای چپ، که دیگه این بدن هیچ کاربردی نداشته باشه. چه به خود این رو داره میگه؟ چقدر به اینا فکر کردی؟ اون استکبار رو اگر تونستی از تو همین بیرون بکشی، یعنی مثال برات زد، اعمال و افعال مستکبرانه رو بیرون کشیدی، حالاش هم ما خیلی ها جوره، همین تاریخ خود 200 سال پیشش هم جور میدن، 400 سال پیشش هم جور، 50 سال دیگه هم جوره. حالا این طرف بیرون سراغ خود حضرت موسی، کیا رو داره؟ یه قارون داره، کار من قوم کان قبل من قوم موسی، قرآن میگه، میگه از قوم موسی بود، از بنی اسرائیل. تو چه اوضاعی داره کار میکنه؟ اقتصادی، سرش تو پوله. این آیه قرآنه، وقتی ازشون بود بشه میگم یه زکات بده، میگه من زکات نمیدم، سختشه به زکات بده. برای چی؟ میگه من با علم خودم اینو به دست آوردم، جنم خودم اینو به دست آوردم. کسی میگه نمیگه که انقلاب اسلامی موسی برای تو شده فراهم کرد، انقلاب اسلامی موسی برای تو شرایط فراهم کرد. میدونی که یکی از روشه که قارون پولدار شد این بود که به وعده های موسی عمل میکرد. مثلا حضرت موسی میگفتش که فردا یک عذابی بر این فرعون خواهد آمد و قومش، که ملخ ها بیاد کل گندماشون رو بخورد، این میرم گندم بخرد. این معجزات نوگانه که حضرت موسی داشت برای سر بنی اسرائیل میومد، سر فرعونیا میومد، گندم ها اینا تموم شد، گندم های بنی اسرائیل نه. یعنی این چرا گندم های اینا ملخ ها گندم های اینا نخوردن؟ چون تحت حاشیه امنیت کی بود؟ موسی. بعد همین رو میفهمه به کیا؟ به فرعونیا. پول دارم شد. قرآن میگه که ای آدم های تنومندی مثل این قوی ترین مردان، بار کلیدای صندوقچه صندوقچه های اینا رو هم میکرد. صندوقچه صندوقچه هم که طلا داشت، کلیداش میشد چند تا کیسه. این چی شد؟ دیگر کاری هم که میکرد در اثر این، این که دیگه راست آراغا بدمستی میزد، میمن تبرج میکرد بین مردم، میمن دور دور بین مردم. وقتی رو من رد میشد مردم نگاش میکردن چی میگفتن؟ خیلی جالب، انه لذو حظ عظیم، عجب حالی میکنی، خواهی تو سرم رو نشستیم با موسا و درگیریاش رو بگیر، میبینم اصاب این مدرجزه ها بشو بگیر و ببند و اینا، افرم ببین کار درست اینا کرد. انه لذو حظ عظیم، عجب حالی میکنی، درست یا نه؟ من سوالی که دارم، اگه از علما رسیدم ازشون پرسیدم، گفتم علی خندیدشون، من خدا با چه استدلال فقهی قارون رو اعدام میکنه؟ قارون چیکار کرد تا اعدام شد؟ آدم کشته؟ قتل نفس انجام داده؟ خدا قارون رو با ثروتش میکنه تو زمین، برخورد بسیار شد. چرا ثروتش رو به نفع بیت المال مصادره نکرد خدا؟ حضرت موسی مثلا قارون به درک میمیره، خودشو بعد مگه نمیگه بیا زکات بده پس لازم داری؟ خب ثروتش رو مصادره کن برای بیت المال، آشو با جاش کرد تو زمین. قرآن میگه قارون چجوری میمد تو بین مردم؟ با زینت قوم، میمد توی قوم با زینت. اینو تو کلمه نگردی، این یه فرد از قوم موسی، یکی مفسد اقتصادی است. از راه حرام هم ما سندی نداریم که از راه حرام پولا شده باشه. بهتون میگم خدا میگه با آتینا همه نبی کنوز، ما بهش دادیم. یعنی دارید چی میگم؟ من سندی ندیدم به کسی دیگه بگاه بود، همه تفاصیل هم نگاه کنم، بعید هم میدونم باشه. حالا محض احتیاطی که مباحث علمی یه گوشه یه چیز اسمو ندید. این تا اینجا آخرین باری که راجع به قارون داره صحبت میکنه چی میگه خدا؟ اولین بار میفرما چی؟ قارون کان من قوم موسی. آخرین بار چیه؟ و فرعون و هامان و قارون قالوا ساحر کذاب. دارن به موسی میگن تو ساحر چی؟ کذابی. یه دقیقه صبر کنید. کیو کیو کی؟ فرعون، هامان که مشخصه چه اراذل الله. این که از قوم موسی بود رفته اون طرف. قرآن پیش بینی میکنه. یه تو انقلاباتون آدمهایی به وجود میان چاق و چله میشن. بعد میرن تو تریبون اونا فش میدن به رهبر خودتون. فکر قصه کلثوم ننه قرآن داره تعریف میکنه. بیکاره داره اینا رو خود تعریف میکنه. حالا قارون رو نمیگم، ما مرده بودیم. کتاب موجز و مختصری که تبیان هم لکل شیعه بیاد این همه تفسیر بیاده، به تفسیر بیاد ما اینا رو بگیم، ماجرا اینا رو بگه. میگه یک سری در انقلاباتون آدم هایی به وجود میان. میگه اسلام سابقه 5000 ساله داره، از زمان که نوح آمد. خود ابراهیم هم کی بود؟ مسلمان. اسلام یعنی تسلیم امر خدا بودن. اسلام یعنی تسلیم، تسلیم یعنی تصدیق، تصدیق یعنی اقرار. ما کان ابراهیم یهودیان ولا نصرانیان بلکان حنیفا مسلما. لفظ مسلم هم لفظ موسی هم من دیدم در قرآن استفاده شده. انقلاب میکنه بر علیه استکبار فرعونی، در نهایت هم میخوره زمین انقلابش. بریم ببینیم چی شد. خود زن و این کار دارم من. فرعون چقدر توش نقش داره؟ هیچ غلطی نتونست بکنه فرعون. فرعون علیه انقلاب موسی تونست کار بکنه؟ فرعون هیچ غلطی نمیتواند بکند، هیچ کاری نتونست. یه چیز دیگه بود اصلا بزار. این یه نفر تو قوم موسی. یه نفر دیگه هم داره مثال میزنه. کیه؟ سامری. سامری چجور فتنه ای درست میکنه؟ مذهبی، فرهنگی، درسته؟ یک سوال، این سامری از کیاست؟ سامری از نوادگان حضرت یوسفه. حضرت یوسف ستاره درخشان بنی اسرائیل دیگه، درسته؟ همینا افتخار میکردن توی اون مصر، میگفتن ما فرزند، ما از فامیلای کی؟ یوسفیم. یوسفی که شد عزیز مصر، مصریا رو هم نجات داد. بعد از مردن این فرعون، میدونید که دیگه فرعون بعدی که میاد سر کار، چون این فرعون از هیکسوس های آسیایی بود، یعنی خودش مصری نبود. بعدی که مرد قبطی ها دوباره اومدن سر کار، پوست بنی اسرائیل کندن. این 20 خورده ای سال از یوسف تا موسی هیچ پیامبر اینا نداشتن. ایام غیبت بوده. حضرت موسی به عنوان منجی برای اینها اومد. خب منتسب به یوسف بودن خیلی خوب. تمام میدونه که حضرت یعقوب 12 تا پسر داشت، درسته؟ هر کدومشون یه قبیله، اسباط 12 گانه. هر کدوم خوب دقت کنه شدن یه قبیله. جز یکی از پسراش که شد دو تا قبیله. اون کی بود؟ یوسف. بس که مهم بود. پسراش هم میگفتن دارا نداره، تو داشتید گاو میچروندی تو فلسطین. بابای ما آوردتون اینجا. مدعی بودن. هر کسی نمیتونست هارون کنار بزنه. کی تونست این کار بکنه؟ سامری. چرا؟ چون منتسب بود به بیت یوسف. چون او میتونه این کار بکنه، هر کسی میتونه انجام بده. او میتونه جلو موسی بیسته، او میتونه جلو موسی هم نیست. حضرت موسی رفته. خب اینجا رو دقت کنید، لب مطلب به موضوع جلسه هم شب بفهم. حضرت موسی گفته من میرم سیروزه برمیگم. سیروز شده چند روز؟ دو حالت داره، یا موسی دروغگوه یا مرده. استدلال سامری گوش کنید، یا دروغگوه یا بگید مرده دیگه. این دو حالت خواهد مردم هم ترجیح کدوم رو باور کنن؟ مرده. خلاصه موسی تمام. حالا موسی گفته بعد من چی؟ هارون. حالا سامری چی میگه؟ بوتو علم کرد، گفت آقا این گوساله رو بید بپرستید. چرا شغال درست نکرد؟ چرا خرس درست نکرد؟ چرا گوساله درست کرد؟ بهتون میگم اصل اصلا میگم. دیگه گرفت علم کرد، گفت و هاذا الهکم و اله موسی و نسیه. یعنی چی؟ گفت این خدای شما و خدای کی؟ موساست. یادش رفت براتون بگه. یعنی یه داستانی تعریف کرد از حضرت موسی که فقط کی شنیده بود؟ خود سامری. ببین برای اینکه بتونه اینو جا بندازه برای مردم، باید از کی باز مایه بذاره؟ از رهبر قبلی که در دست بگید نیست، مرده، تام شد.
با هازا اله کن و اله موسا. دقت کردین جمله همجوری میخونن که بازشون میگه میتو جلو وایس تا بگو چرا داره میگه اله موسا، بلکه اعتبار میخواد بر خودش جمع بکنه. گفت اینو موسا گفت، موسا میخواست بگه یادش رفت یه جایی بود من و موسا با هم نشسته داشتیم آب گوش میخوردیم تنها با هم بودیم، به من گفت فقط شما نشینید. هازا اله کن و اله موسا و نسیه. حالا سوال، چرا اون جواب خود بده؟ چرا شغال نساخت، خرس نساخت، گرگ نساخت؟ ها خوب دقت کن، چون گوساله بت بزرگ خدایان مصری بود، اسم خدایی بود در مصر پرستیده شد اسم آپیس. گاو گوساله نری که گاو نری که نگهش داشتن عجبه نگهش داشتن، چون زرد رنگ بود دوست داشتن، نژاد زرد رنگ گاو دوست داشتن، چون میدونی که مصری ها خورشید پرست بودن. اینا هر چیزی که یه ربطی به خدای خورشید داشت و مقدس میدونستن. گندم رو خیلی دوست داشتن، شاهین پرنده شاهین خیلی دوست داشتن، زرده تخمه براشون مقدس بوده، گربه های زرد براشون مقدس بوده، نمادی از خدای خورشید میدونستن. اینا این گاو ازش کار نمیکشتن، فقط ازش نطفه میگرفتن. یه چیزایی از ژنتیک فهمیده بودن که گاوایی که از این نطفه میگیرن، مثل قوچی که تو گله میندازن، اینم گله گاوه های مادر رو این بارور میکن و هر چی پیش میرفت این تعداد گاوه های زرد چی بشه؟ بیشتر شد. آخر هم این گاوه میخورد و میخوابید، آخر هم یه سنگ میبستن بهش میداختنش دو نیل، خفش میگرم گفتن برکتش رو بده به نیل، نیل هم پخش کنه تو کل زمین ها، همه جا برکت پیدا بکنه. این نماد فرهنگ و ایدئولوژی حاکم بر مصر بود. ایدئولوژی حاکم بر مصر سهره، درست یا نه؟ چیکار میکنن؟ سحر ویژگیش چیه؟ مردم چیزی رو که میبینن اون نیست. قرآن فرمود دیگه وقتی ما عصا مارا رو ساحرهای فرعون چیکار کردن؟ مار کردن؟ نه خیر، مردم مار دیدن، قرآن اینو میگه خیلی زیباست. نفهمید مار شد اصلا، عصای موسی بود که مار شد. اینا خودشون این کاره بودن، فهمیدن جز اولین کسا بودن که ایمان آوردن. خود طرف این کاره است، خب این سحر نیست، این اعجازه. قرآن میگه یو خیل اله، خیال کردی این اونه. قرآن میفرمه سحر کرد چشمانشان را، سحر عین بود. این سحر ایدئولوژی به دین حاکم بر چیه؟ بر مصره. توی این سحر، این سحره فرعون، این ساحران چیکار میکنن؟ بودن و حکمرانی دیکتاتوری فرعون رو توجیه دینی بهش میدن، توجیه خدایی بهش میدن. فرعون میشه خدای روی زمین. مردم بنی اسرائیل وقتی وارد مصر میشن، اینا یه مش گلدار و دامدارن فرزند حضرت یعقوب. وقتی وارد مصر شدن، اون سازها و اون ستونها و این دم و دستگاه و دیدن، تمدنی بود مصر برای خودش دیگه، درسته؟ روم و مصر و ایران تمدن بزرگ تاریخ، حالا چین هم هستش تا بودی. تمدن مصر رو دیدن، یک اتفاق افتاد، عنایت داشته باشید، اینا مصر زده شدن. فهمید چی شد؟ غرب زده شنیدی؟ این مدل دیگه شه، مصر زده. حالا طرف آمد گفت ببین، خیلی این واقعا شگفت انگیز، خدا شاهده حظ میبرم، شاید 50 بار به این آیات فکر کردم و شاید سخنرانی گفتم، هر بار میگم حظ میبرم. موسی داشت اینا رو میبرد به سمت ارض موعود، درسته؟ یک حکومتی میخواست براشون بسازه که تا حالا شبیهش بود یا نبود؟ اصلا بقیده نبود. اما سامری چی گفت؟ موسی که مرد، من نمیدونم کجا میخواست ببره اونم جوباشی رو اصلا داره اونم، اونا کار ندارم، اما اگه بخواید براتون میتونم یه مصر درست کنم. الگوی مصر دم دست و جلو چشم بود. فهمید چی شد؟ و میخوای مصری بشیم؟ این مصر با شکوه این چیز باشیم. خود حضرت موسی یه تیکه اینجوری به اسرائیل انداخته، وقتی که اینا خسته میشن از غذای واحد، یا آزمون اقتصادی دارن دیگه، میبرن میگن لن نصبر علی طعام واحد، ما دیگه خسته شده یه غذای واحد نمیخوایم. بنی اسرائیل می چی میخواد با چیکارتون کنم؟ یه دقیقه واسه میرسید، یه خورده صبور باشید، رسیدید. میگن نه، لن در زبان عربی نه عمره، نفی علل ابد، تا ابد دیگه ما به قضای واحد نمیتونیم سفر کنیم. خدا با اعجاز از آسمان برای اینا چی میآورد؟ من نوستن و بلدنجینا میمدن خودشون اسیر اینا میکنن و از کنار یه خارهای یه گیاهای توی را یه چیزی مثل عسل میزد کنار، شیره اینو جمع میکنن با آب قاطی میکنن، بسیار مقوی و مغذی بود. گفت اینو فعلا بخورید تا برسیم جلوتر، بخورید داریم اردو میریم تو راه چهار تا تورمایی بخورید برای برسیم اونجا غذا خوب بهتون بدیم. گفتن نه ما دیگه اصلا. گفت چی میخوای؟ فقط گفتن چی میخوای؟ ما تو متول ارزمن بغل ها و قصا ها و فم ها و عدس ها و بصل ها، سیب زمینی، پیاز، خیاری، بابای چغندری، بادمجونی، حالا مثلا مثال دارم میزنم. گفت ترکیدیم نگرم بعد یه غذا خوردیم یه چی؟ حضرت موسی چی جواب میده؟ اتستبدلون الذی هو ادنا بالذی هو خیر. دارید استفعال در زبان عربی یه چیز به باب استفعال میره، یعنی این که طلب کردن، مثل استعلام کردن، طلب خبره، استخبار حرف کشیدن، استخبارات به اطلاعات میان برای میگه به زور دارید میرید تبدیل میکنید به چیزی که و ادنا دون و پسته سیب زمین بیاز اینا رو میگه الذی هو خیر. لام است و من دارم براتون میگم خب بریم به عرض موعود، میخوام حکومت جهانی ایمانی بر اولین حکومت جهانی ایمانی و الهی رو میزنم این مدام خواسته شکل بگیره. نه ابراهیم قبلش تونسته درست کنه نه نو هیچ کس نتونسته. حضرت موسی اولین اقدام خدا همین اولین اقدامو داستانشو باز میکنه برای من شما که من و شما هم که امروز همچین داعیه ای داریم بریم یه نگاهی کنیم ببینیم چیکار داریم میکنیم. چرا امیران وقتی دستاشو بستن آیه هارون رو میخونه؟ ان القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني. چی میخواد بفهمونه؟ خب یه تا همون آزمونه که بنی اسرائیل توش موندن، اینا هم موندن، بعد اون آزمونه رو از اونا بگیر از من تو نمیگیرن. زهی خیال باطل، زهی خیال خام، تافته جدا بافته ای تخم دو زردار خدا میذاری چیز خبره نیست. گفتی چیز دون و پس تو دارید عوض میکنی با یه هدف عالی. اح به تو مصرم حضرت مصابه گم شد به مصر. این مصر هم مصر هم مصر هم یعنی برای شهری شما لیاقت ندارید. اح به تو یعنی یک موردی از رفتن که همراه با افت جایگاهه. قال احبت، خدا به شیطان گفت، حتی به حضرت آدم و حوا بد میگه خدا دیگه. اح به تو یعنی جایگاهتون نزول کرد. اح نمیگه اذ حبو مصر، میفهما چی؟ اح به تو مصر برید. شما لیاقت این جایگاه ندارید. حالا اینو باز بذارید کنار این ماجرا. خب این چه اتفاق بود؟ سامری میاد میگه ببین دو تا چیز رو به هم دوخت، دقت کنید. یکی آنچه که از مصر باستان بود با عنوان فرهنگ مصر با یک بخش های با موسی، خیلی جالبه. موسی هم که دم دست بگید نیست، بگو دیگه حالا کی به کی کنتر نمیدازه که. گفت موسی هم راضی بود به این. ببینید همه کسایی که گوساله پرستیدن سامریان، من به شما بگم همه کسایی که گوساله پرستن سامریان، سامری ویژگیش میتونه چی بود؟ دو تا چیز. یک، اون نفوذ اجتماعی لازم رو داشت. دو، پیش قدم شد و سابقون از سابقون این ماجرا بود برای اینها. زودتر اقدام کرد. اولین گوسفندی بود که رو جون پرید، دیده بقیه تون تون میپرن. این دوتا ویژگی خیلی هم خطرناک. میدونی که در روایت هم داریم که خودش 6-7 نفر رو ویژه میسوزونه تو جهنم، یکیشون سامریه. این هم تا اینجای کار نگه دارید. ببینید چقدر شگفت‌انگیز داستان که ما داریم. شگفت‌انگیز به معنی واقعی کلمه. اینا عاشق فرهنگ مصر شده بودن، شکوه مصر، بروبیای فرعون، طلاهای فرعون. قبلش هم یکی بهشون مثل قارون اومده چیکار کرده؟ این دامن زده. یک نکته ظریفی قرآن داره میگه و گفت چی بردارید بیارید براتون گوساله بسازم؟ طلاها. یعنی ماده اولیه فتنه سامری چیست؟ اون چی که قارون به جا گذاشت. دقیقا قرآن می فرماد من زینت القوم. اونجا هم گفت چی؟ با زینتش اومد تو پو دو تا کلمه مشابه استفاده میکنه، ذهنها رو به هم نزدیک کنه. اینو ساخت و عجلن جسدن له خوار، یک ماکت بود. تأکید قرآن بر جسد بودنش، عجلن جسدن یعنی مطلقا این جان پیدا نکرده. اون طرف قرآن چی میفرماد؟ میفرماد هارون برای اینا کلام داشت. الله اکبر، میگه این خوار داره. خوار یعنی صدای چی؟ نامفهوم. میگه اما هارون چی داره؟ کلام داره. حالا هارون هم داره داد میزنه، یا قوم آی مردم چی کار داری میکنید؟ تبعیت کنید امر من رو. یادتون رفته موسی چی گفته؟ ساکت شو، مگه نمیکشید؟ زدنش کنار، میخوایم گوساله بپرستیم. اینا فکر میکنن برای مصری شدن باید عین مصری هم سبک زندگیشون چی بشه؟ مصری بشه. خیلی زیباست، من شگفت زدم. اینو یه جای دیگه قرآن باز میکنه خداوند متعال، واقعا عالی. میگه تو بنی اسرائیل، بعد حضرت موسی برمیاد داستان عوض میشه دیگه، درسته؟ حالا بمانه، تو بنی اسرائیل یه قتلی انجام شد، اختلاف افتاد بینشون، برای اینکه قاتل پیدا بشه داشتن چند تا از همین اسباس می‌خواستن بیا بکشن. برای این قاتل پیدا بشه خدا چه شرطی گذاشت؟ که برید اینا گاو بکشید. چرا نگاه گوسفند بکشید؟ چون میدونست این پدر سوخته‌ها گاو براشون چیه؟ مقدس. که برید اینا بکشید عمدن. اینا می‌خواستن نکشن، چیکار می‌کردن؟ بهونه می‌آوردن. خدا هم برای رفع بهونه های اینا هی آدرس رو چیکار میکرد؟ دقیق تر میکرد. گفتن چه رنگی باشه؟ خدا فرمود چه رنگی باشه؟ زرد باشه. هی میخوان در برن، خدا هم هی داره چیکار میکنه؟ دقیق تر میکنه. تا آخر اینقدر بهونه آوردن دیدن دیگه داره بنی اسرائیل واسه هم میپاشه، مجبورن این قربانی رو انجام بدن، درسته؟ دیدن با این نشونه ها فقط یک گوساله توی بنی اسرائیل، اونم دست یک خانواده فقیر بود که وقتی رفتن پیششون اونا چی طلب کردن؟ گفتن معادلش چی میخوایم؟ طلا میخوایم. گفت پوستشو میکنی، پوست اینو پر طلا باید بکنی. یعنی دقیقا شد گوساله چی؟ طلایی. خدا میفرماد ای بنی اسرائیل برای اینکه زنده شید، ببین برای زنده شد قرار بود یه نفر اینا مرده، زنده بشه شهادت بگه فلانی منو کشت. برای احیا شدن بنی اسرائیل چاره‌ای جز کشتن نمی‌دید. مصر زدگی نیست، گوساله نیست. این کتاب شگفت‌انگیز، این آدم وادار به سجده میکنه. این کتاب عجیب خودش الکتاب تعریف میکنم، واقعا اینطور نیست. منتها جاهای مختلف قرآن برگردید این داستان موسی رو جمع کنید. حالا یه آیه دیگه براتون یه جا دیگه خدا کوه رو گرفت بالا سر اینا، کوه از ریشه در آورد گرفت رو سرشون. خیلی صحنه وحشتناکی اومد. شما ها که دو جایی هالیوودی ها بتونن چیزی بسازن، ما که رسانه کلا میشیم کنار متاسفانه. یه کوه از ریشه در آمده بالا سر خدا با آدم شدید. اینا چی گفتن؟ بله. آخر آیه میگه دروغ میگه، هنو گوستانه دوست دارن. میگه هنو آبه مصر تو دلشونه. اون چی که انقلاب موسی رو زد زمین حب مصر بود، مصر زدگی بود. اون چی که انقلاب ما رو میزنه زمین چیه؟ حب استکباره، درسته؟ حب قربه. این واقعیت، این لامصب هم مثل یه سرطانی که وقتی به جون کسی بیفته به این سادگی درمون ندارم. خیلی سخته، خیلی سخته. شاخصه ها و ویژگی های حکومت فرعون چی بود؟ همونها رو دقیقا در امریکا شما نیست؟ هامان داشت نظامیگریش همه رو میترسون، این نداره؟ یک سیستم ایدئولوژیک داشت که پخش میکردن، رسانه‌ای میکردن، همه جا دادار دودور میکردن، مردم رو میترسوندن و مردم رو فرا میخوندن به همین سمت آقای فرعون. اینم داره رسانش داره همین کارو میکنه، سحر میکنه مردم، مردم یه چیزی یه چیز دیگه میبینن. یه رفته دیم اینجا سخنرانی کنیم، این استان جنوبی پسری ما گفت ما یه عموی داریم 42 سالشه ازدواج نمیکنه. گفتم چشه؟ گفتش که هیچ خواستگاری زیاد میره نمیپسند. بعد گفتم الان ببخشید چه مرگش هستش الان چه بهونه ای میاره؟ گفتش که میگه اینا زشته به عمه و مادر بزرگه جمعه، اینا زشتم، اینا خونه ماشین همه چی داشتن، مفت کار کرده خورده خوابیده خونه با بزرگه پولم داشت، اینا زشتم، من یکی میخوام شبیه حالا یک کسی مثال زده بود از خارجی ها. گفتم برو بهش بگو او خودش هم اون شکلی بگید نیست، کلی صافکاری و بتونکاری و اینا از این کارها کرده و خودش هم اون شکلی نیست، یه چیزی یا یه چیز دیگه میبینی. سهر یعنی همین دیگه، چه معنی داره؟ ما قورباغه رو رنگ میکنن و جا فلکس واگن میشه مفهمانی میشه. واقعیت ماجره اینه، یک ملأ قوم هم داره، یک سری بزرگان که برایش یک سری حکمهای استبدادیشو توجیه و مشروعیت مردمی بهش میدن. درسته؟ به شورای امنیت هم درست کردن، سازمان مللی هم درست کردن، خفه خون میگیره سر ماجرای نیجریه، لالمونی میگیره سر ماجرای نیجریه، اینا آدم نیستن، سر داستان آل سعود سکوت محض، کوچکترین صدایی در نمیاد. شما اگه یک جا بخوای حقوق بشر یه جا به گند بکشید بگید آل سعود، بیشتر از این بر مبنای غربیا نه، مال ما اسلامی نه، بر مبنای چی؟ گزارها فاکتورهای خود غربی ها یک جا بخواد حقوق بشر رو به گند بکشید میشه آل سعود، امارات، بحرین، قطر، درسته؟ نه، فقط سوریه مهمه، همه ساکته. منصور هادی رئیس جمهور مستعفی استفاده، یعنی اصلا رئیس جمهور یمن دیگه نیست، میگه از عربستان درخواست کردم بیا حمله کن به خاک و خون میکش مردم رو، اینجا ایرادی بگید؟ نداره. رئیس جمهور قانونی سوریه از روسیه خواسته بیا اینجا تکفیری ها رو بکش، ایراده. یعنی دقیقا استبداد رو برای چه شکلی بهش میدن؟ وجهه مقبولیت دار بهش میدن، مقبولش میکنن. سه رکن اقتصادی، سیاسی و فرهنگی داره، سه تا پایتخت داره آمریکا، یعنی واقعی کلمه واشنگتن پایتخت سیاسیشه، نیویورک پایتخت مالیشه، اقتصادیشه و لاس وگاس پایتخت فرهنگیشه. اصالت سود، اصالت لذت، هر که هر کار خود بکنه بکنه، با فرعون کاری نداشته باشه. خدا داستان موسی و هارون و قارون و سامری و فرعون و اینا رو به هامان اینا رو تعریف میکنه، نه نگفتی مادر بر بچهش تعریفان شب خوابش ببره دونه گزاره‌هایی. و این طرف بیاید ببینیم چیا بود انقلاب موسی رو زد زمین، همون انقلاب ما رو میزنه. بگید طلحه، زبیر، اینا یارای پیغمبر بودن، طلحه الخیر، سیف الاسلام، لقبا رو شد دیگه. وقتی زبیر مرد برید طبقات ابن سعد رو بخونید، برید صحیح بخاری رو بخونید، من که دارم میگم منابع اهل سنت رو میگم، از شیعه هم سند نمیارم که برای همه قابل استفاده بشه، فرقی فیلمش بخش میشه اینا رو دیگه برید. میگه وقتی زبیر مرد بالای 50 میلیون درهم ازش ثروت بود، عرب اصلا عدد میلیون نداشته، به جای 6 تا 0 میگفته 2 تا 3 تا، گفته الف الف، هزار هزار. طلحه رو میگه ثروتش کردن ورق طلا، ورقای طلا اینا رو میذاشتن روی تنه درخت با تبر میشکستن تو انحصار برسش، میگه دستاشون تاول زد. حالا پسر زبیر میشه کی؟ عبدالله ابن زبیر. سعد ابن ابی وقاص بهش ثروتش رو، پسرش میشه کی؟ عمر ابن سعد. پسر طلحه میشه کی؟ محمد ابن طلحه. و این لقمه‌های حرومی که خوردن به اینا، رانتایی که خوردن و گرفتن، جای حضرت فرمود آسیب شناسی که از سال 61 هجری 11 رسول الله شهادت رسیده 50 سال بعد، 5 دهه از انقلاب رسول الله گذشته، اینقدر استحاله و تحول. از انقلاب ما 4 دهه گذشته. مدیر اون انقلاب پیامبر بوده، یا مردم مأموم اگر توجیه نشه امام کاری دستش برده. حکمت خدا برای اینه که اگر باشه همه کار رو معجزه انجام بده که مردم چی کاره؟ حبل من الله و حبل من الناس، این دوتا باید این دوتا تناب بیدی جب هم گره بخوره تا طرفت تو چاخ بکشه میره. حضرت آسیب شناسی که فرمان ملعت بتون میکن به مال الحرام، شکماتون هم مال حرام بود شد. حالا برید ببینید اوباما در بحث مذاکرات چیا میگه. یعنی یا لپتاپم باز نکردم یا خودتون سرچ کنید تو اینترنت فرام. اوباما میگه باید یک سری افراد رو در داخل ایران بازی اقتصادی بشون بدیم، یک سری الیت های اقتصادی رو وجود بیاریم، اینا بخورن چاق و چله بشن، بعد هزینه مقاومت برای این افراد بالا باشه. یعنی اگه بخواد کشور مقاومت بکنه سود اینها به چی بشه؟ بگید به خطر بیفته، به خاطر خودشون کشورشون رو جهت بدن به سمت دیگه. دقیقاً داره قارون ترسه میکنه. یعنی از این خوشگل بهترین تعریف از قارون رو اوباما ارائه داده. یک نفر در قوم موسی ارتباط بگیره با فرعون، چاق و چله بشه، بسته تو انقلاب موسی از این طرف ارتباط بگیم، آخرش هم بیاد سمت ما، میگه و فرعون و هامان و قارون قالو ساحرون کذاب، اومد شد قاطی ما شد، برگشت به موسی فحش داد تو بی ساحره. اتهام افکنی کرد، یک کاری که قارون کرد، رفت یک زن فاحشه‌ای رو پیدا کرد، گفت وقتی موسی به موسی هم گفت یه خورده یک منبر در مورد زنا برو، گفت باش. حضرت موسی رو منبر نشست، تو میخواست اینا بنی اسرائیل جمع کرد، تو میخواست در مورد زنا بگه، اون دختره بلند میشه، اون زنه بلند میشه، میگه تو چی داری حرف میزنی؟ یک اتهام زنایی رو به کی وارد کنه؟ حضرت موسی. تو میخواست این کارو کنه، خدا لال کرد زنه، نتونه صرف بزنه. کارش به اینجا رسید قارون. بعد میگه چی؟ میگه فرهنگ امریکایی باید به زبون مردم ایران شیرین بیاد. یک کتابی از فروپاشی شوروی رو بررسی کرده، 10 سال پیش چاپ شده. هیچ ربطی هم به این داستانای اخیر بگید نداره. 10 سال پیش. شگفت انگیز این کتاب. آیا حسن واعظی نوشته؟ تو نکنم حسن واعظی. حسن عجیب غریبه. رفتن با این بزرگان کمونیست شوروی باشه مصاحبه گرفتن. چی شد؟ یکی مصاحبه گرفتن از گورباچوف، بهش گفتن شما اولین بار چی شد از دست رفتید؟ خیلی مثل جواب قشنگی میده. گورباچوف میگن یک دقیقه فکر کرد گفت اون موقعی که صف خرید مکدونالد توی کشور ما شد 7 کیلومتر. آمریکا یکی از درخواستایی که داشت جز اولین موارد چی بود؟ اینکه آقا ما سیب زمینی سرخ کرده میدیم، چیز نمیدیم. سیب زمینی سرخ کرده و ساندویچ و همبرگر و اینا، یه شعبه توی شوروی بزن. یه وقتی دیدیم مردم 7 کیلومتر برای صف کشیدن، کسی واسه مرغ جای دیگه هم میدن، همبرگر جای دیگه هم میدن، سیب زمینی سرخ کردن جای دیگه هم میدن، اصلا یه چیز دیگه هست. این فرهنگ هست. اون مصر زدگی و امروز چی؟ عرب زدگی. نفوذ یعنی دو تا تکواندوکار برای این که من ازام جمع میکنم، دو تا تکواندوکار برای این که به هم لگد نزنن چیکار میکنن؟ دقت کردید؟ همدیگر بغل میکنم، دیدید؟ سری همدیگر بغل میکنم، و طرف میخواد بیل کنه که ادامه بده بازی رو، میگه نه به اون بغلم. گوه ایران خیلی به ما لغت زد، بیده بغلش کنیم. بغلم اون که باشه نمیتونه کار کنه، نفس اون به نفسش بخوره تمومه، چون جنسش اصالت سود و لذت. و ازار او تجارت قارون او لحوان ایدئولوژی سهر انفض دو علیها و ترکو کرد. میخوای یه بارنه ترجمه ساده تر بکنم؟ عربی نگم؟ چون ما خودم بلدیم، نه یه جور دیگه میخوام بگم. فعزار او وقتی میبینن تجارتن، تجارت پول پله اقتصاد بیزینسی یا لح و لعبی انفذ رو الیا میرن سمتون و ترکو و ترک میکنن که تو یک نفر را چی؟ قائمن. میگه تو قائم موندی کسی سراغت نمیاد، چون بازار تجارت و لح و لعب چیه؟ داختره اون طرف. آخر الزمان این دو گزینه بیداد میکنه، یعنی پول و پول را هرمه مدل در آوردن، هر جور میتونه فقط پول در بیار و اون پول رو خرج چی کردن؟ لح و لعب، خرج آنتالیا کردن و خرج مهمونی های شبونه کردن و خرج فلان رستورانی که بری توش بیار بیرون یک میلیون تومن باید پول بدی، خرج بستنی 400-500 هزار تومنی خوب کردن تایی مملکت خودمون رو بستنی بیره میخور 400 هزار تومن پولش تو برج میلاد، خرج اینجور چیزا کردن. وقت اینا شد اصل، اینجا جواب من سوال اولم اینجا بهت میدم و اصلا تمام. اونم چی؟ این که خوب عنایت داشته باشید چرا خدا قارون رو نکشت و اموال شما صادره نکرد؟ اموالش رو نزید. یکی دیگه هم از اضافه تر میکنم، شبه رو محکم تر میکنم، چرا گوساله سامری یک طلایی نبود؟ حضرت موسی خود سامری که میره دیگه گفت تو باید به مردم در تماس بگید نباشه، کسایی که فتنه فرهنگی مذهبی اینا درست میکنن باید با مردم در تماس نباشن. گفت لا مساس، جالبه نمیکشش ها. برخی سوال کردن که چرا حضرت موسی سامری رو اعدام بگید نکرد؟ میگن انقدر محبوبیت داشت بین مردم ممکن بوده فتنه دیگه بشه، امکان اعدامش وجود نداشت، فقط این باید در دسترس مردم نمیبود، جداشو میکرد. جالبه گوساله رو حضرت آتیش داد و تیکای چوبی موبی که داشت بسوزه، بعد برادش کرد داد سابیدنش، برادش رو ریخ فلیمه نصفا، قرآن میگه یه ریخ دریا، ریختش تو دریا. اونا هم گفتم تو مصر چیکار میکردن؟ اون گاو آپیس رو آخر میناختن تو دریا با احترام و فلان، حضرت آتیشش داد سابیدش پاشیدش تو دریا. چرا این پولا مصادره نکرد برای بیت المال؟ شما اگه قاچاقچی میگیری مثلا ماشینش هم آتیش میدی؟ نه. میدونی چرا؟ چون اون چیزی که حب شده بود تو دل مردم نشسته بود خود سامری که نبود، سامری روی چیز دست بذاشت، طلا. خدا طلا رو شکن، الله اکبر. از این روزگار که اونوریا در عمل به قرآن از ما جلو افتادن، در کنیا صادرات قاچاق آجفیل خیلی بابه، بعض از این آجه هم هست تا دو متر و نیم طولش میشه، چه عجیب غریب و گرون قیمتیه. بعد جالبه وقتی پلیس کنیا این قاچاقچی ها رو میگیره اولین کاری که میکنه میره چیکار میکنه؟ آجو میشکنه، بعد قاچاقچی رو میان پدر شده میگن از موقعی که این کار کردیم داره قاچاق متوقف میشه. چه اتفاق میفته؟ وقتی تو آجو پلیس اینجور دو دستی میگیره میبره قاچاقچی رو پدرش هم در میاره، اصلا میدازش زوبش میکنه، این با خودش میگه، مخاطب میگه هنوز ببینه آجو چقدر چیه مهمه، این احمق بود گیر افتاد، من یه روش جدید دارم گیر نمیفتم. شما دیدید به خود ما چه حسی دست میده وقتی مواد مخدر رو میسوزونه تو چشمون تلویزیون؟ نگاه کن خود رو ببر داروخونه ها استفاده کنید، قرص ها استفاده میشه دیگه، هر تو داروخونه جلوی چشت مثلا، یا مثلا شده مشروبات الکلی رو با این قرتک ها دارن روشون رد میشن، سیدی های مستحجن یا کپی رایت نه مثلا خوردش دارن میکنن. قارون با اون چیزی که قارون ساز بود حب طلا بود، خدا به مردم فهموند یه چیزی هست از طلا هم بالاتر، اونم قانونه بگید منه، قانون باید از اینجا بالاتر باشه. در جامعه ای که تو چون پسر فلانی چون پول داری وثیقه داری میتونی بیای بیرون، باعث بشه برخورد قانونی با من و بغل دستی متفاوت باشه، قانون ارزشمند نمیشه، پسر فلانی بودن ارزشمند میشه. مردم به ذات به اقوام میل دارن، به چیزی که قوی تره، میگن یه چیزی پیدا کردیم از قانونم بالاتر، پسر فلانی بودن، داداش فلانی بودن، پارتی داشتن، پول داشتن. وقتی در قانونی منی که میخوام وارد طرح بشم بتونم طرحو بخرم، یعنی من پول دارم میتونم دود تولید کنم، به تو چه؟ پول دارم. اینجا میدونی چی تو چشم میاد؟ پول. میبینی من بدبخت رام نمیدن، پولم ندارم بخرم طرحو، دوربینام میزنم اونو دید چه راحت میره. یه پرادویی رو دیدم سر طرح افسر بهش گیر داده، به چشم خودم دیدم، دیدم اینجوری میکرد به افسر، بنویس تو باش میخوام برم کار دارم. راست میگفتی بابت تو طرح اومدم مثلا 2 میلیون تومان خواست گیرش بیاد، ما مثلا جلسه چیزی داره 20 تومن تو چی آخه واسه من؟ چون پول دارم قانون رو چیکار میکنم؟ بگید برای من تغییر میکنه. ما میفهمیم تو قانون گذاری داریم چی کار میکنیم. وقتی در برخورد با قانون همه برابر باشن، هر چی میخوای باشی باش. این بحث تعیین صلاحیت ها، آقا ما استعلام میکنیم از وزارت اطلاعات، از اطلاعات سپاه، از نیروی انتظامی، از جاهای مختلف میاد آقا کسایی که این بندها مشخصه، هر کی میخوای باشی باش. 10 بار 20 بار این شد قاعده، یعنی آقا شکل نکنیم. این مطلب ما متوجه نیستیم، یه جایی میاد عده غربی ها رو در بیاریم، خود اونا هم نمیشیم تازه، یعنی مثلا اونا هم نمیتونیم باز اجراش بکنیم، کار رو خراب میکنیم. اما فرض بکنیم اینجوری باشه که شما وقتی وارد طرح میشی هر ماشینی باشه ماشین بخواه، حالا خواه پراید باشه یا پرادو باشه فرق نمیکنه، ماشین باید بخواه. در یکی از کشور اروپایی فکر میکنم آلمان 4 لاین ترافیک، لاین بغل تا ته باز برای خودروهای اورژانس و امنیتی و اینا. ما ایرانی که میرم اونجا خفه میشیم، میبینیم اونا اینقدر راحت یک داره دیگه تو ترافیک، یک که داره روزنامه میخونه و یک داره موسیقی گوش میده و یک عرض میزنه. بعد ماها دیدیم مثلا نمیدیم تو جاده ها روزن، دیدیم اونجا خاکی شونه خاکی و فلان اینا، داریم خفه میشیم و میگیم یا آقای بینات بودی اینجا یه نه میتونیم بریم. اما ما چیکار میکنیم؟ اینجا دوربین داره میزنه ولی ممکن الفرار از سر دوربین ها اینا چون میگیرند. وقتی گرفتنت هر مثلا 15 کیلومتر یه دونه چیه؟ پارکینگه. خیلی مؤدبانه پلیس ما راهنمایی میکنه تو پارکینگ، میری وای میسی اونجا، میگه هر چی تو ماشین دوست داری بردار، مداری که تو بر میداری، هنر زبط تو بر میداری و چی داری دیگه، مثلا چیزی که خورده ریزه بر برمیداری. بعد یه دونه لودر میارن جلو چشت، ماشینتو میکوبه به زمین، یکی میره روش میاد، میره روش میاد، میخواد ماشینت 5 میلیون قیمتش باشه، میخواد 1 میلیارد قیمتش باشه، هیچ فرقی چیه نداره. بعد میگه کارت اعتباریتون رو لطف میکنیم، میگه میخواد چیکار؟ میگه از نزدیکترین شهر قراره بیاین خورده شیشه رو پاک کنن، شهرداری نزدیکترینش جلسقیل قراره بیاین لاشه ماشینتو بردار و برد اوراقچی در اونجا نظر آهنگ و رازا، یا خودم میبرم. نه شما نمیتونی، شما صلاحیت این کار نمیدونستم، شما آدم آنورمالی هستی. در برخی از این کشورهای افرادی که این کار رو انجام میدن از رأی دادن های سیاسی من میشن، این کسی سوء سابقه داره حق رأی دادن هم نداره، این رأی رو افراد برگزیده الیت باید رأی بدن، میان چون تو دوزی دوز انتخاب میکنی، این رأی دادن جای پوانه. بعد یکی دوستای ما تعریف میکردم، میگو برگشت میگو خاله میخواد بریم، گفتم نه ما غلط بکنیم بریم کجا میخواد بریم، وای میسیم مثل برای مردم. ما همیشه بسترهایی برای نفوذ باید باشه، نفوذ موشک نیست که چیز بزنه جلوی ترکه، نه باید یه فرستنده داره یه چی داشته باشه، گیرنده، گیرندهشو ما خودمون درست میکنیم با رفتارهای غلط، برخوردهای غلط. امروز بنده این دوستان بارها گفتم، دانشگاه علوم قضایی گفتم، در جمع مسئولین جلسات خصوصی بوده گفتم آقا واقعا بسم الله قانون مبناست، بیا همین رو بذاریم همه در مقابلش بیسیم، اگر اعدام برای منم هست برای اون کسی که مردم ریخته تو خیابون آدم کشته شده برای او هم بگید باشه، این رو میبینست بذاریم و قانون مداری رو یاد بدیم به بچه هامون از بچگی، همین ها ابزار میشه برای اونها. پس عزیزان اونها فهمیدن با موسا نمیتونی اینجور درگیر بشی، اصلا میندازه جلو چه میشه؟ اژدها. با خدای موسا نمیتونی درگیر بشی. وعده کردن تنصر الله و یوسف به اخضا بکن، وعده الهی 37 سال هر کاری کرده نتونسته کنه. تنها راهکار میدونی چیه؟ خب به گوساله تو دل اینا اینا رو بغل کن تا بهت لغت نزن. رسیده الان به اینجا، الان برنامه ریختی که الان 50,000 دانشجو برن از ایران برن امریکا درس بخونن. امریکایی دارم میگم از سال 85 تانس فریدمن میگه 50,000 بورسیه دانشجو بر نخبه های ایران بیان امریکا، نگاهشون مصری بشه، عربی بشه، برگردن میگه و بچینید و شاهد خروش‌آورترین بحث‌ها در دانشگاه‌های ایران باشید. حاضرم بر سر من با شما شرط‌بندی کنم. فریدمن میگه. یه نکته جالب از سند دسامبر 2009 چاپ شده. Long Term Strategy، یه استراتژی بلند مدت برای چی؟ Regime Change in Iran. با همین عبارت سرچ کنید بیاد. نکته خیلی جالبی داره. نوشته ما با خط خمینی نمیتوانیم در بیافتیم. تنها راهکار این است که بگوییم خط خمینی این نیست، این است، و کسانی که بر سر کار هستن مطابق با خط خمینی نیستن. همین عبارتی که گفتم سرچ کنید، سند پی دی افش خودتون رو به چشم خودتون ببینید. 2009 یه حرفام نبوده. تجلیل فرض قطب عالم میکنه حضرت صاحب زمان صلوات الله علیه و آله.